فیفا
درش 2000... کاری نمی کنه
فیفا 2011 آمد سه سال روی مسئله مطالعه کرد. 2014 با یه شرکت آلمانی قرارداد بست.
بله.
فیفا اول میخواست مسابقات جهانی را دو سال بکنه به دلیل درآمدش و اقتدارش در فوتبال. به این مطلب نه، یوفا مخالفت کرد، کارشناسان مخالفت کردن، بناشان بر این شد که بیان رو باشگاه‌ها سرمایه گذاری کنن، باشگاه جهان را سطحش ببرن بالا. آمدن این شرکت آلمانی استخدام کردن، اول تمام باشگاه یک ارزیابی کردن، باشگاه ایران هم آمدن، چند تا هیئت آمدن باشگاه برده گفتن آقا اینه، حالا گفتن باشگاهی که این هستی این استاندارد رو باید رعایت کنی. همجه گایا عطا بخش فرمودن مال امسال که نیست، مال 4 سال قبل نیست، از 2014 به بعد فشار آمد رو تمام باشگاه دنیا.
بله.
دستور عمل فیفاست که آقا باشگاهی که میخواد در مسابقات ما شرکت کنه باید داره یه استاندارد باشه. سطحش هم تعریف کرده، دست سه میخواد تعریف کنی این سطح استاندارد باید باشه، دست دو این سطح، دست یک این سطح، حرفه این سطح، ملی این سطح، بین المللی این سطح، همه اینا دستور العمل داره. در نتیجه ما اگر بخوایم با قوانین فیفا جلو ببریم، دولت غیر از حمایت، غیر از نظارت از بیرون هیچ کاری نباید بکنه. الان ما گیرمون دولته، گیرمونم در تیتری فر در تیتر فرمودی یه مش آدم کوتاه نظره، غیر کارشناس، فکر میکنن فوتبال را حتما باید تو دل دولت اداره کنن. ما مشکل ما اون است که سطح فکرشان برای این است که فوتبال یک مقوله دولتی است، اگر بدن دست بخش خصوصی اتفاق میافتاد. این گیره الان هم از خیلی از دولتی های ما موافق خصوص سازی هست. همین کنسرسیونی که اخیراً تشکیل شد و انشالله که نهایی میشد ورسپولیس به بخش خصوصی واگذار، در واقع به اون کنسرسیون بنگاهایی که وابسته به بانکان تشکیل میشه، بازم خودش یه قدمه، ولی قدم نهایی نیست، بازم تش وصله. ما باید به مردمان اعتماد، ما اگه جنگ اتفاق میفته میگیم ملت بین به جنگی، ملت هم صادقانه میان پول میدن، جان میدن، خون
پای کار هستن.
الان هم ما فوتبالمان به دست مردم، کارآفرینان و متخصصین، دولت دست از سر این باشگاه برداره، باشگاه برداره، ولی وظیفه شو باید انجام بده. به این الان بدترین شرایط اینه که باشگاه آمده، دولت آمده، دو تا باشگاه دولتی که من عرض میکنم قطعا استقلال دولتی نیست. یعنی آقای خاندوزی که 10% از این باشگاه رو فروخته، مال غیر فروخته، باشگاه استقلال وقف است، وقف نامه دارد و به هیچ وجه دولتی نیست. آقا اینه که فروختن
برای الان به اسم دولت دیگه،
به اسم دولت باشگاه
دولت دولت تصاحبش کرده دیگه.
بله بله، شرکت دولتی ضوابط داره تو جمهوری اسلامی.
بله.
اگر یه شرکت دولتی میخواد تشکیل بشه باید وزارتخانه نیازش اعلان کنه، دولت بره مسبب کنه به صورت لایحه، بره مجلس قانون بشه، شورای نگهبان تاییدش کنه. همون حقوقدانای شورای نگهبان که میخوان تایید کنن دستورالعمل دارن که جلو بزرگ شدن دولت را بگیرن، جلو اجازه اصلی شرکت ها را ندن. پس ما چیزی به نام شرکت دولتی نداریم. حالا همینجوری داریم مال مردم میفروشیم، وقف هم میفروشیم. دقیقاً فرمودی. حالا اشکالی نداره، حالا
حالا شده دیگه.
بحثش اینجا نیست. ولی من عرض میکنم آقای دولت اگر بخوان فوتبال درست بشه، باید پاشنه بکشن کنار. بس آقا این همه استادیوم شما بعد داره میکنین، این همه استادیوم سرتون مونده داره تخریب میشه، بیاید اینا بدید به باشگاه ها، بیاید بخش خصوصی کارآفرین را تشویق بکنین، بسته حمایتی بدهید. الان به هنگ هوادار که آمده صفر تا صدش امتیاز خودش خریده، محل تمرینش خودش تهیه میکنه، اجاره میده، یا نساجی همینجوری یه فرد آمده رفته نساجی رو این کار داره میکنه آیه حدادی. خب بیا یه بسته حمایتی نبذارید پا رو خرخرش، پا اینا دارن در میرن، برای اینکه وقتی که دست دولته خیلی از چه اتفاق میفته، اهمال کاری اتفاق، به محض بحث خصوصی میاد مو از ماس میکشن و توقع دارن کرایه استادیوم بده، توقع دارن پول اورژانس بده، توقع دارن با آتش نشانی پول بده، توقع دارن نیرو انتظامی را پول بده. ببین ما بخش خصوصی را اذیت میکنیم،
اذیت
میکنیم. ما به جایی که به بخش خصوصی امکان بدیم میخوام ازش امکان.
خب حالا این سوال رو از آقای عطابخش بکنم. آقای عطابخش روی خط که هستید قربان؟
بله.
آقای عرضم حضور شما اولیای عزیز، از چالش ها و موانع بخش خصوصی دارن صحبت میکنن، به نظر شما مهمترین موانع و چالش های بخش خصوصی، اصلا خصوصی سازی باشگاه های فوتبالی کشور چیست؟
اول از همه من یه نکته خدمت شما هستم. آقای استاد اولیایی، حالا غیر از اینکه تمام عمرشون توی ورزش بودن، حداقل 40 سالش رو مدیریت ورزش بودن و خودشون از اساتید
فکر کنم 57-58 در فوتبال بودید آقا. 5-6 سال
دقیقاً 42-3 سال توی خود مدیریت ورزش بودن. ایشون قهرمانی آسیا رو دارن، کمتر مدیری داریم که همه این موارد داشته باشه و خدا رو شکر اینقدر احاطه دارن به بحث مسائل مدیریت ورزشی که من نمیدونم یا همیتی در دولت وجود نداره. و وقتی هم که با دولت مردان صحبت میشه در این رابطه، میگن که خب ما باید مجلس قانون گذاری میکنه، ما طبق قوانین مجلس جلو میدیم، از اون طرف مجلس میدیم. آقا ما چند نفر نماینده یا متخصص حوزه تربیت بدنی و تحصیل کرده حوزه تربیت بدنی یا دارای تجربه حوزه تربیت بدنی در مجلس داریم که بخواد قانون گذاری میکنه؟ مطمئنن اصلا یا نداریم یا تعداد انگشتان یک دست هم نیست. پس باید چیکار کرد؟ باید یک همیتی در خود مجلس اول صورت بگیره با کارشناسانی که خودشون کار کردن و این موارد رو از بر هستن. حالا ببخشید آقای اولیایی حرف میزنم، از جمله خود آقای اولیایی و بقیه دوستانی که بودن، بشه با یه شور و مشورت همون بحثی که فرمودم، اون خرد جمعی به وجود بیاد، مشکلات مشخص بشه، راهکارها مشخص بشه و تدوین بشه اون مباحثی که باید به صورت قانون و مقررات ارائه بشه به دولت به عنوان یک لایحه. اما وقتی همچین اتفاقی نمیفته،
یعنی میفرمایید یک عزم ملی نیست، در واقع عدم عزم ملی داریم در حوزه واگذاری باشگاه‌های فوتبالی کشور.
من امیدوارم مجلس جدید و نمایندگان محترم مجلس جدید این عزم را پیدا کنن و این اتفاق بیفته. حالا حتی الان هم که خب به قول معروف تا بیاد مجلس را بیفته حداقل دو ماه دیگه مجلس جدید را میفته. من فکر میکنم که اگه قرار کاری صورت بپذیر، از همین الان باید جلساتش برگزار بشه، حداقل در حوزه ورزشی که مردم ببینید. من یه چیز خدمت شما میگم، در حوزه صنعت شما بیاد صحبت کن، غیر از یه سری از کارشناسان شاید کسی نتونه حرفی بزنه، اما در حوزه ورزش از 85 میلیون جمعیت ایران 80 میلیون نفر میتونن بیان حرف بزنن و اظهار نظر.
نشان از دربرگیری این حوزه و این صنعت هستش در واقع. چقدر مهمه. شاید این اهمیت باعث بشه یک مقدار حساسیت ها بالا بره از سوی دولت مردان، از سوی حاکمیت که یه مقدار با به هر حال تدابیر خاصی به این موضوع نگاه بکنن. ما شاید از دید خودمون نگاه بکنیم که حالا قرار نیست خصوصی سازی بشه و ممکنه که اگر از دولت مردان سوال بکنیم بگن که فعلا صلاح نیست. این رو هم من شنیدم در برخی از جرایید حالا رسانه ها و اینها.
دقیقا همینطوره و اگه این همیت نباشه، مطمئن باشید که ما تا سالهای آینده هم به همین منوال پیش خواهیم رفت. متاسفانه هیچ کار عملیاتی صورت نخواهد
داشت. یعنی شما میفرمایید اگر که ما خصوصی سازی صورت بگیرد در باشگاه‌های ما، پیشرفت ما بیش از این حرفا هست؟
شک نکنید، مطمئن باشید این اتفاق
خواهد افتاد. دانش خصوصی سازی رو داریم؟ آیا به هر حال بنگاه‌های اقتصادی قدرتمندی رو داریم که بیان پشت باشگاه استقلال پرسپولیس وایسن؟
دانشش هست اما متاسفانه همیتی وجود نداره. شما ببینید وقتی
تمام بنگاه اقتصادی در حد و اندازه پرسپولیس استقلال هم اکنون نداشته باشیم جناب آقای عطابخش.
ببینید شما در ببخشید فوتبال انگلیس یا همون لیگ جزیره، شما نمیتونید باشگاه شفیلد یا لیدز با باشگاه منچستر سیتی مقایسه بکنید. مطمئنن تفاوت ها ایجاد میشه.
نه، من میگم بنگاه اقتصادی که بیاد حامی پرسپولیس و استقلال بشه شاید در حال حاضر وجود نداشته باشه اصلا، اون کارخونه، اون شرکت یا هر چیزی که میخواد بیاد مالک این باشگاه بشه.
وقتی قوانین تدوین بشه و اون کارگروه و اون خرد جمعی وسط باشه، شما مطمئن باشید که تمام مشکلات و چالش ها و حالا راههایی که باید باشگاه ها برن، نه فقط استقلال پرسپولیس، همه باشگاه ما. آقا یه روز اومدیم یه مدیر اومد در برفرض مثال شرکت گلگوهر سیرجان یا فولاد خوزستان، دوست نداشت یاد ورزشو، بنابراین اونجا مطمئن باشید شما بودجاش میاد پایین، همه اون بحث مسئولیت اجتماعی که قراره در ورزش خرج بشه میره یه جای دیگه. بعد اون موقع باید چیکار کرد؟ اینا باشگاه دولتی هن اصلا الان
کاملا درست میفهمید. صحبت من اینه که یک نهاد خصوصی به هر حال یک شخص یک فرد شاید بضاعت مالی کافی رو نداشته باشه که بیاد استقلال و پرسپولیس رو به هر حال حمایت بکنه و مالک بشه. حالا آقای اولیایی هم اگر که در این خصوص توضیحاتی دارن بفرمایید.
من میدانی خدمتتون عرض بکنم
اصلا پولش رو نداره استقلال رو بخره. اینو میخوام بگم این بانک و اینا که تاش میرسه به دولت،
ظرفیت سرمایه‌دارا کارآفرینا ما در داخل کشور هست
برای استقلال پرسپولیس.
بله، ما مذاکره هم کردیم. ما در دو هفته گذشته سه هفته گذشته با 5 نفر مذاکره کردیم، 5 تا سرمایه دار. گیرشان میدونین چیه؟ 12-13 سال پیش خدا رحمت کنه یه روحانی بود رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بود، آقای یحیی‌زاده نماینده تفت و می بود. همین فرمایشات که آقای عطابخش میفرمانده و عرایض بنده، رفتیم مجلس گفتیم طرح جامع مدیریت باشگاهی را تدوین کردیم دادیم مجلس تصویب کنه بشه بعد قانون. از 12-13 سال پیشه. بله. مرحوم آقای یحیی‌زاده فوت کرده، استخوانش هم پوسیده، خدا رحمتش کنه انشالله. 7-8 سال چرخید گفتن نمیشه باید لایحه باشه. آن دیم رفتیم تو دولت، لایحه نوشته شد، دولت تصویب کرد، دادیم مجلس. 13 سال ما قانون مدیر جامع باشگاهداری نداریم. قانونی که الان اداره میکنه فوتبال ما رو قانون 69 سال پیشه.
چرا به روز رسیدیم؟
خب ببین حالا اینه بس کنم، اینه بس کنم به صحبت اولم. برای اینکه ما با هر سرمایه داری میریم میگه قانون چیه، کی حمایت میکنه از من؟ ببین هیچ کس نمیاد پولیس تو سرمایه دار میری سرمایهش اهمیت قائله
سوداور باشه.
بله یعنی... هیچ هم چرا من میگم که فیفا میگوید باید بنگاه تجاری باشد با قوانین تجارت ده. قوانین تجارت برای خودش زاویه مالکیت محترمه. آقا بازم متاسفم اینه مثال بزنم، ایران خودرو 94% دست دولت نیست، 6% دست دولته. مدیران ایران خودرو کی عوض میکنه؟ هر وقت دولت. بله. هر وزیر اراده میکنه. بله. خب با این مدیریت های کوتاه مدت و با این مدیریت های ناپایدار و با این مدیریت قوم قبیله و حزب و دستگی، خب فوتبال هم به همین بلا گرفتار شده. فوتبال ما توی دستبندی سیاسی قرار گرفته.
نگاه های رنگی مثلا فلان وزیر
رنگی بیاد که سیاسی میگم. یه دولت، ببین سیاست در ماهیت دولته. دولت ها که بیان تفکر سیاسی داشته باشن واقعیه. تو دنیا اینجوری. بله. دولت ها معقوله سیاسی هن. ورزش فوتبال معقوله سیاسی نیست. ولی وقتی این حزب میاد، این دولت میاد، حالا اصلاح طلب میاد، اصولگرا میاد، معتدل میاد، خب با قوم قبل خودشان میارن. مدیر اصلاح طلب میذارم، مدیر
آقای اولیایی
ما بلا داره به سرمان.
در عربستان سعودی هم سیاست مدارانش دارن از ورزش استفاده ابزاری میکنن
دیگه. شیوهی که اونا انتخاب کردن، اولا شیوه اونا رو معلوم نیست در بلند مدت موفق میشه.
اینم هست. بله.
اما شیوهی که اونا از شیوه حمایتی است. دولت
ولی در راستای سیاست کشور خودش داره پیش میره دیگه.
به کلی ببین اولا عربستان چرا آمد به فوتبال خیلی توجه کرد؟
که بیشتر دیده بشه.
نه. قطر یه کشور بسیار کوچکی بود. عربستان یه مدت دلش می‌خواست قطر زیر مجموعه باشه. قطر با مدیرانش زیر مجموعه نرفت. شرکت‌های فرانسوی به قطر پیشنهاد کردن شما بیا جام جهانی، ما بزرگ چی دیده بشی، برو جام جهانی برگزار کن.
و جام جهانی هم تو میتونی
جام جهانی برگزار کرد.
استفاده
قطر یه دفعه تو کشورهای عربی تو دنیا آمد بالا، شد کشور اول. عربستان دید عجب اونجا مانده، رد بهترین بازیکن‌های دنیا رو خرید. ببین اولا رقابت عربستان با قطر بود برای این کاری که داره میکنه، یعنی از شهرت و موقعیت فوتبال نمیخوان بهره برداری.
برای
شیوش عربستان آمده هر باشگاهی متعلق به یکیه، این باشگاهی تاج ما در زمان قبله که مرحوم خسروانی داره میکرد، الان مثلا شیخ حسین.
خب اونم زیر نظر حاکمیت سعوده دیگه، بنگاه اقتصادی نداره. خب شخص اون شخص شاهزاده است
اجازه بده. اون شخصه کمک دولت بهش میکنه، نه باشگاه رو بردن تو دل دولت. دولت آمده به حمایت ایم، این فرق میکنه. ما باشگاه رو بردیم تو دل دولت، میگیم شرکت دولتی است. ببین اونا میگن ترکیه هم این کار کرد، ترکیه
اگه دولت بیاد حمایت کنه نظرات خودش هم اعمال میکنه به اون باشگاه دیگه.
ده ده قرار نیست اینجوری بشه. ببین دولت باید خواستش رو بیان کنه. خب اعمال نشه
پول رو میده فقط خواستش میگه اون چیزی که من میگم.
یکی از اصولی که در باره صدور مجوز حرفه ایست برنامه توسعه است. یعنی شما باید برنامه توسعه 5 سالت بدی. از چه راهی، چه عملیاتی میخوای انجام بدی، چقدر میخوای هزینه کنی. اگر بر برنامه باشه دیگه اعمال نظر شخصی اتفاق نمیفته. ما الان مشکل ما در صنعت، در ورزش، در خیلی از اوهای
دولت برنامه رو خیلی ها میدن، کی نظارت میکنه که مو به مو اجرا بشه؟
ببین فیفا خودش قدرت نظارت رو داره. اگه قدرت نظارت نداشت همین روزا بحث ما نبود،
مو رو از ماس بیرون
نمیکشید. مو از ماس بیرون نمیکشید. الان چرا ما گیریم؟ چرا میخوایم
یه بار میگن وی ای آر نداریم، یه بار میگن بحث
ما چرا الان میخوایم مجوز صدور بگیریم؟ صدور چی میخوایم؟ صدور این که باشگاه ما استانداردهای حضور در آسیا رو داره. اگه نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ رامان نمیده. یعنی رعایت استانداردها.
شوخی هم ندارم، جدی هم هستم.
ببین الان یه اتومبیل که ساخته میشه چرا اجازه ورود پیدا می‌کنه؟ استانداردهای لازمه داره. یه غذایی که برای توزیع بین مردم چه استاندارد؟ بابا اونا هم میگن استانداردها رو داشته باشیم. ما هم اگه بخوایم استانداردها داشته باشیم باید اعمال نظر مدیران دولتی اونجا نباشه. باید اونجا برنامه خودش، برنامه درونی اونجا داده بشه و اون برنامه نظارت بشه، درست برگزار بشه. حتی ممکنه برنامه داده بشه که درست اجرا نشه، سوء استفاده بشه. رئیس فیفا اتفاق افتاد. بله. رئیس فیفا برنامه فیفا رو اجرا نکرد، دستگاه نظارتی آمد گرفتش، عزلش کرد. ببین بحث نظارت خیلی خوبه. به نظارت بر چی؟ نظارت در قانون درستی که حاکم
قانون دیگه.
اون قانون چی؟ قانون در واقع بلند مدت و قانون توسعه باشگاه هاست که در دنیا داره اجرا میشه. استاد من 211 کشور عضو فیفا، 200 کشور مشکل ندارن، 200 کشور مشکل ندارن. یعنی از فوتبال دولت ها دارن مالیات میگیرن، دولت ها منتفع میشن از فوتبال حرفه‌ای. پول فوتبال حرفه‌ای خیلی از کشورها میگیرن به عنوان ورزش‌های عمومی برای پیشگیری از امراض هزینه میکنن. ما بیاین پولی که باید هزینه ورزش عمومی برای سلامت عمومی بکنیم تزریق میکنیم به فوتبال حرفه‌ای ناخودآگاه. الان هم من یه چیزی عرض میکنم، چون جلسات متعددی آقای وزیر و فدراسیون فوتبال حرفه خیلی کمک کردن، این چند جلسه ای که گذاشته بودن، در اونجا به اینجا رسیدن که اونی که در اختیار وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان‌های ورزشی است کمک کردن تامین شد. الان 5 مطلبی که پرمودی در به درستی هم پرمودی، 4 معیارش الان به هر صورت رفع و رجوع شده. این که این با حضور وزیر ورزش، معاونینش، رئیس مدیر عامل شرکت توسعه، مدیران
باشگاه، یعنی باشگاه حرفه‌ای نزدیک شدیم الان.
ببین ما الان ضوابط کاغذی ما برای این مثلا نزدیک شدیم،
کاغذی کارساز نیست.
نه ببین مثلا محل برگزاری مسابقه خواستنم 3000 نفری، همه ما داریم استادیوم دولتی است، استادیوم ملی ماست.
بله.
الان اجازه رو ما داریم که یا استادیوم داشته باشیم یا چند زمانی که نداشته باشیم استادیوم اجاره بکنیم. هم استقلال هم پرسپولیس الان مستاجر شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی هم.
تو اگه این استادیوم استانداردهای لازم را نداشته باشه که ندارد چی؟
اونا دارن تامینش میکنن. ببین چون دولتی است اینجا هم خدا وکیل باشگاه خیلی نقش نداره. وقتی باشگاه میره اونجا اجاره میکنه، صاحب خانه است که بعد اجاره میگیره و بعد درستش کنه.
بله.
حالا این را وزارت ورزش پاش
تعمیر میکنه،
داره آره خیلی کمک کردن، تامین اعتبار کردن این حرفا و بحث بیمه و بحث اینا رو واقعا وزارت ورزش در این یک ماه گذشته
سازمان توسعه و تجهیز
4 جلسه مهم گذاشت، 4 جلسه چند ساعته. وزیر وقت گذاشت، معاونیش آورد، آقای تاج اونجا بودن، همه دوستان بودن، مدیران عامل دو باشگاه. اما این بخشی که ما داریم میگیم از حوزه فدراسیون و وزارت ورزش بیرونه. قانون این دوتا باشگاه را چون گفتن شرکت دولتیه در اصل سازمان خودسازی گذاشته. سازمان خودسازی هم با این حرفا کار نداره. حرفه‌ای هم غیر حرفه‌ای هم از آسیا هست میشم، از آسیا هست میشم، میگه آقای مقررات که من نوشتن من کار من باید این اجرا کنم. و حالا باز هم دولت، باز هم خدا پدر این آیان رو بیامرزه، تو دولت 2 جلسه گذاشتن، آقای وزیر خیلی اصرار کرده، یه کنسرسیونی از بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها بالاخره تش درآمد.
بله.
این کنسرسیون قرار مالکیت یکی از باشگاه‌های ما رو به عهده بگیره، از مالکیت مشترک خارج میشیم، این دغدغه رو نداریم دیگه.
این مالکیت مشترک
مالکیت مشترک تقریبا ضوابطش پیش آمده، نزدیک به حل. امیدوارم تا 5 اردیبهشت میام مستظرت که ما تا 5 اردیبهشت بشینم، بعضی غلط گزارش میکنه.
فروردین ماه بود اولش.
5 ببینید، تا 5 ما موظفیم اظهارنامه مالکیت را بارگذاری کنیم، بگیم آقا ما مالکمان دولت نیست، از پنجم اردیبهشت تا دهم خرداد دو تا هیئت نظارت در داخل باید اینو بررسی کنن آیا درست میگویند یا نمیگویند. اگر درست بگویند تازه سه ماه فرصت دارن تغییر این اظهارنامه، تغییر واگذاری اتفاق بیفته.
بسیار همان. خیلی ممنونم از توضیحات شما. باز هم در کنار شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، برنامه ورزش بدون ویرایش رو میشنوید از رادیو گفتگو. در خصوص موضوع برنامه ازتون پرسیدیم که به نظر شما مهمترین عامل واگذار نشدن باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی چیست. خیلی ممنون و متشکرم که مشارکت می‌فرمایید. برخی از شما گفتید دولت، برخی گفتید هواداران و برخی هم خود باشگاه‌ها رو علت دونستید. حالا نظر شما هم ارجمنده. آقای عطابخش عزیز، توضیحات پایانی شما رو هم بشنویم. با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه و به نظر شما ما چند درصد داریم نزدیک میشیم به باشگاهداری حرفه‌ای در سطح آسیا و این امر تا به صد خودش برسه چقدر زمان نیاز داره؟ میرسه به صد خودش یا نه هیچ وقت؟
من فکر میکنم 5% راه هم نرفت.
اوه اوه او خیلی عقبیم. پس
حتی با همین بحث کنفدراسیونی که وجود داره، ببینید ما ژاپن نیستیم. من از کشورهای اروپایی نمیگم، من خود آسیا دارم حرف میزنم. ژاپن نیستیم که برنامه محور باشیم. کدوم باشگاه یا کدوم مدیر عامل باشگاه یا شما میبینید که برنامه‌ای که قبل از اومدنش نوشته رو اومده اجرا کرده؟ چرا؟ چون میاد با کوهی از مشکلات مواجه میشه، با یک زیان انباشته مفصل مواجه میشه، میگه من کاری ندارم، مدیر عامل قبلی آقای ایکس بوده، برید از پولتون از اون بگیرید، من الان باید تیم خودم رو و تعهداتی که الان ایجاد کردم رو بدارم. پس هیچ برنامه‌ای نمیتونه در باشگاه‌های ما اجرایی بشه، میخواد 3 ساله باشه، میخواد 1 ساله باشه یا برنامه 5 ساله باشه. بنابراین ما روی منابع انسانیمون داریم میریم جلو. اون مدیر میاد یک
سلیقه‌ای داره عمل میشه در
کره، دقیقاً مدیر بالادستی دولتیش یک سلیقه دیگه ای داره و روی این سلایق ما داریم میریم جلو. و تا وقتی این موضوع باشه شما مطمئن باشید که ما این 5% و 6% نخواهد شد.
بسیار همه. هم خود شما مدیر عامل باشگاه بودید، هم آقای اولیای، این سلایق در هیته شما هم بوده قطعا دیگه.
دقیقا بوده. ببینید ایران، ورزش ایران روی بحث منابع انسانی میچرخه و تفکراتی که منابع انسانی بودن، اصلا برنامه محور
یعنی چارچوب خاصی نداره. منظورتون اینه؟
ایران وجود نداره.
خیلی بده. این چیزی چارچوب خاصی وجود نداره که عبا. شخصی که مدیر عامل میشه طبق اون چارچوب پیش بره. تشکر میکنم ازتون جناب آقای امیر عطابخش عزیز، مدیر عامل محترم
عزیز. امیدوارم که موفق باشید.
باشگاه پیکان، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
دوستان شنونده، به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. موضوع مهمی رو پی گرفتیم، صحبت کردیم راجع به جناب آقای سید محمد کاظم اولیایی عزیز، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال و پاس و از مدیران ورزشی دلسوز کشورمون در استودیو حضور دارن. رادیو گفتگو، برنامه ورزش بدون ویرایش. خب در خصوص صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها صحبت کردیم، علت و عوامل و اینکه چقدر میتونیم نزدیک بشیم. آقای اولیایی عزیز، در خصوص واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس هم یه صحبتی داشته باشیم. چند باری رفتن زیر مجموعه یک سری بانک‌ها، پس داده شد، نشد. شما فرمودید بانک هم دوباره دولته، هیچ فرقی نمی‌کنه.
نه حالا ببینید،
از این جیب به اون جیب شاید بشه.
آخرین ورژنی که حالا ارائه دادن آقایان نیست که بنگاه‌های وابسته به چند تا باشگاه یه کنسرسیون درست کردن که کنسرسیون الان باشگاه پرسپولیس را سهامش را بگیره.
بله.
و یه راهکاره. ژاپن هم یکی از الگوهای این بحث ژاپنه. ژاپن هم با کنسرسیون های صنعتی داره فوتبالش اداره میکنه، اونجا با کنسرسیون های بانکی. این هم یکی از شیوه هاست. اگر درست
شیوه درستیه در
باشگاه، اگر درست عمل بشه یکی راهکاراست. یکی مطلب به شرطی که ماده 58 اساسنامه فدراسیون فوتبال که به تصویب فیفا رسیده درست اجرا بشه. ماده 58 همون هیئت صدور مجوز حرفه‌ای است. ما اگر فدراسیون ما گردن کلفت باشه اعمال ماده 58 بکنه، اونها هم میان باید طبق نظر اینا عمل کنن. کنسرسیونه باید ماده 58 رو راضی کنه. ما باید متوجه باشیم که هر کسی میاد زیر مجموعه فدراسیون فوتبال باید باشه. باشگاه ها عوامل اجرایی در فدراسیون های فوتبال هم. یکی از اشکالاتی که من الان با آقای وزیرم عرض کردم در جلسه ایشان، گفت من منتظر طرح جامعه باشگاه داریم. ببین ما الان صدور مجوز باشگاهی ما رو وزارت ورزش انجام میده، مجوز شرکت در رشته ها رو باید از فدراسیون ها بگیریم. این مغایره. ما باید مجوز باشگاهی از فدراسیونی بگیریم که میخوان براش بازی کنیم. مثلا فدراسیون فوتبال باید فدراسیون اجازه بده که او استانداردها رو اعمال بکنه.
یعنی حتی مدیر انتخاب مدیر عاملان باشگاه هم بایستی اصلی فدراسیون باشه.
آره ببینید فدراسیون باید ضوابط بگذاره براش. امسال سالهای گذشته برای سرمربی، برای مربی، برای پزشکار همه کلاس گذاشتن، سرتیفیکیت داشتن. امسال هم پیشنهاد شده که آقا برای مسئولین تدارکات ما برنامه بذاریم. بله. آشنا بشن واقعا. تنها جایی که تو فوتبال هیچ ضابطه نداره مدیر عامل، مدیر عامل هر کی هم مثلا حالا من شوخی دارم با یکی از دوستانم، خدا سلامتش بده، دوستش دارم، از سر چهار راه پلیس سر چهار راه، خوب پلیسی بود، خیلی پلیسی بود، گفتم آقا بلند شو بیام بشو مدیر عامل باشگاه، هم به خودش ضرر زده هم باشگاه،
خدا خونه خودش
اعتبار کلا اعتراف خودشه. وقتی ما به یه پلیس سر چهار راه بگیم بیا باشگاه داری بکن، این تقصیر اون نیست، حالا پذیرش نباید بری، تقصیر دستگاهی است که برای انتخاب مدیر هیچ ضابطه‌ای نداره. ما برای انتخاب مدیران باشگاه باید ضابطه داشته باشیم. ببینید ما هم ساختارمان ایراد داره،
یعنی نگاه سیاسی نداشته باشیم.
دقیقاً.
یعنی بعضن مدیر عاملان ما به لحاظ سیاست و حاکمیت مورد تایید هستن، اما به لحاظ تخصص ورزشی
وقتی که حزب و دسته موفق میشه میاد پست داره به اعضای چیه خودش کمیته تبلیغاتی خودش تقسیم میکنه.
حالا دیگه کاری نداره ورزشی هست.
آره کاری نداره.
فرهنگی بیاد ورزشی،
همه گروه هم اینجوری بودن، ثابت که از اول هم ثابت کردن هر گروهی آماده تیم خودشو گذاشته و تیم خودم
حالا چه تیم خودشو بگذاره، ولی اون فردی که متخصص ورزشی هست
80-90% از آقایان کاملنش ارتباطی با ورزش نشتن. من استانداری بود در مشهد، مسابقات آگ را گذاشتم، رفته بودیم اونجا، تشریف آوردن اونجا، فرمودن که من چند سال استاندار مشهد بودم، تا حالا نشده به فوتبال سر به ورزش سر بزنم، مثلا علاقمند نیستم و حوزه ورزش تعریف نشدم. یه مدت بعد شد رئیس سازمان تربیت بدنی کشور، خودش پیش عده‌ای گفت مثلا نه به ورزش علاقه دارم، نه در زمانی که استاندار بودم در این چند سالی سری به آقایان نزدم.
ولی مسئولیت رو میپذیریم، به هر حال ما بایستی بالا سر جوان باشیم.
معاون رئیس جمهور بود دیگه، پست دیگه، پستری که میخوایم.
بله.
تخصص داریم یا نداریم
اصلا پست که وقتی پیشنهاد میشه دیگه، حالا تخصص باشه نباشه ما میخوایم.
تخصص دارم چیه؟ علم لدنیه. یه دفعه آسمان به ما الفاش.
ای بابا ای بابا. خیلی ممنونم ازتون استاد سید محمد کاظم اولیایی عزیز، مدیر عامل دلسوز باشگاه استقلال و پاس در زمانهای گذشته و فعلی مدیران دلسوز فعلی کشور ما هستید که حالا امیدواریم که به هر حال باشید در ورزش در کنار جوانان و حمایت بکنید. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه، بهره‌مند شدیم از فرمایشات شما. باهاتون خداحافظی میکنم قربان.
منم با شما و همه شنوندگانتون خداحافظی میکنم، آرزوی روز و روزگار بهتر برای همه دارم
ان شاء الله. تشکر میکنم از تک تک شما شنوندگان عزیز برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو. امیدواریم که بحث و موضوع مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده اگر که عمری باشه خدمتگزار شما خواهیم بود با یک طرح موضوع جدید، شنبه ساعت 16. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو هستید و مجددا یادآوری میکنم که شما صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این لحظه با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 17 همراه میشید با برنامه هوش نوین.
هوش نوین، جستارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور.